بسم الله الرحمن الرحیم.
این که عرض کردم که بعضی ناله ها و شکایت ها، البته بخشش حقه به خاطر نوع ویراستاری ها و نظارت های غیر عالمانه بر انتشارات و مطبوعات و کتاب و سینما در ایران، ما در تمام 23 سال به نظرم هنوز نتونستیم برسیم به یک نظارتی که در این حال اخلاقی و در این حال هنرمندانه و عالمانه باشه. افراط و تفریط مدام داشتیم. این واقعیت رو من قبول دارم. علت چه اینه که آسون نیست نظارت بر کار هنر، چون کسی که نظارت میخواد بکنه بر ادبیات و هنر در یک کشور باید خودش از سطح ادبا و هنرمندان اون کشور حداقل یه میلیمتر بالاتر باشه، چون اشراف از بالای نه پایین، دو تا آدم هم قدم تازه نمیتونن بر هم اشراف داشته باشن. یک سری قوانین حداقل میشه نوشت، اونا رو فل جمله نظارت کرد که به سراغ مثلا اوریان و 100% نرن. ولی خب اگر شما نتونی از این طرف اون مسئله جهان‌بینی و ایدئولوژی و شخصیت هنرمند اصلاح نشه، وقتی سکس اوریان 100% ممنوع شد، سکس ریاکار مذهبی تولید میشه. این فیلمایی که الان تو سینما هست، زن دوم، مادر زن سوم، عشق به علاوه 2 ضرب در 3 تقسیم بر 2، همه این فیلم‌ها رو شما نگاه کن، دارم میخواد یک وقت به این نیت اصلا از جلوی سینماهای کسی رد شه. معلومه تو سینمای مملکت اندیشه‌ای وجود نداره، هیچی، فقط اینه یه عده میخوان تجارت بکنن، دانشش نیست، از اون طرف هم گیر ممیزی افتادن. بعد میگه چیکار کنیم، حالا با این ممیزی ما گیر کردیم، عرض شود که اینجوری هم نمیتونه بکنیم. به قول اون خانم کارگردان فرمودن که اتاق خوابا چرا سانسور میشه در سینمای ایران؟ شما آخر سرمایه همش میشه که تو اتاق خوابه. انسان یه حریم خصوصی داره که نمیشه آوردش تو سینما و رمان. اینقدر مطلب به اندیشه کم آوردی که چیزی دیگه نداری. باید به این مسائل توجه کرد که اگر خلأ اندیشه و اخلاق توی سینما، تو رمان، تو ادبیات به وجود آمد، از اون طرف چون عرض کردم که نظارت‌های رسمی و کلیشه‌ای و تشریفاتی میشه، نتیجه که از اون میاد بیرون یه سینمای ریاکاره که هنرش هنره درجه دوم سومه و رمانش هم همینطور. اینجوری میشه مثلا یک ادبیات و هنر جدیدی رو ساخت؟ اینجوری میشه ویراستاری کرد؟ مشکل باید تو دانشگاه و هنر حل شه، نه تو وزارت ارشاد. ولی با این میشه در آورد، از آب چیزی در آورد. نتیجه همون میشه گرد کردم، اونجا هالیووده، اونجا میشه بالیوود، اینجا هم میشه خالیوود، نتیجه دیگه نخواهد داشت. بعدم گلایه میشه که آقا سالن‌های سینما خالی است، و بعدم نتیجه میگیریم که مردم شعور فرهنگی ندارن. چرا؟ مردم اتفاقا خوب تشخیص میدن، مردم خوب تشخیص میدن، بلکه مردم دو دستن. یه عده دنبال سکس و خشونتن، خب اونا هالیوود و سی دی و ماهواره هست، چرا بیان فیلم شما رو نگاه کنن؟ یه عده دنبال اندیشه و اخلاق و تفکرن، تو سینمای شما وجود ندارن چیزی. تک و توک هر چند سال یه فیلم اگر بیاد اینجوری. اونا معمولا چون گیشه ندارن، فروش ندارن، چون زاغه جامعه تغییر کرده. اما تو غرب چه اتفاقی افتاد؟ در غرب رمان نویسان بزرگ غرب، شما بهتر از من میدونین، رمان نویسان بزرگ غرب که اینا پشتوانه سینما و تئاتر شدن، اون موقع سینما نبود، از قرن 17 18 19 تولیدات عظیمی که در عرصه نمایشنامه نویسی و رمان در غرب شد، بعد تو قرن 20 و به بعد که سینما آمد، خب همینا شد مایه های اصلی سینما در دوره جدید. رمان نویسای برجسته غرب کیا بودن؟ هیچ کدومشون فقط رمان نویس نبودن. قبل از اینکه داستان نویس و نمایشنامه نویس باشن، فیلسوف بودن، حقوقدان بودن، جامعه شناس بودن، استاد الهیدان و متعلق و متکلم بودن. برید ببینید کیا بودن. یعنی شما از هوگو تا داستویفسکی، از امیل زولا تا اندرژیت، هر شود کافکا، چخوف، رومن رولان، برشت، بالزاک، گورکی، سارتر، تولستوی، سیمون دوبوار، مالرو، اینا همه کسایی که بزرگان رمان در غربن، که کارای اینا بعد شد دستمایه های سینما و تئاتر در غرب. اینا کیان؟ اینا ژورنالیست بودن؟ اینا یک دانشجویی بودن که 3 سال 4 سال مثلا درس خوند تو یک دانشگاهی و دیگه مگه من سینماگر یا تئاتر نویس شدم؟ اینجوری بودن؟ هر کدوم از اینا رو شما نگاه کنی، قبل از اینکه رمان نویس و نمایش نامه نویس باشن متفکر بودن. هر کدومشون تو 4-5 رشته، فلسفه، حقوق، اخلاق، علوم اجتماعی، آدمای صاحب نظری بودن. آدمای صاحب نظری بودن. هوگو برای که مجازات گیوتین رو در صحنه اجتماع باش کار بکنه میشینه یک رمان مینویسه. شما دیدید با این کتاب‌های به اصطلاح تو همین قضیه، تو همین کتاب‌های رمان بود که فلسفه عمومی شد. اصلا بعضیا میگن تفاوت قرن 17 با قرن 18 چی بود؟ در قرن 17 فلسفه ها تو حلقه های خاص بود. دقت میکنید؟ فلسفه ها تو حلقه های خیلی خاص و محدود، حلقه های فلسفی با شاگردان محدودشون حرف میزدن. تو قرن 18 چه اتفاقی افتاد که بهش میگن عصر روشنگری؟ تو قرن 18 همین ایده های خاص تو حلقه های محدود فلسفی ژورنالیستی و توده‌ای شد، آمد تو روزنامه ها، تو نمایشنامه ها، تو سخنرانی های عمومی، یه مرتبه فرهنگ سازی شد، تبدیل شد به یک گفتمان. فلسفه تبدیل شد به گفتمان تو قرن 18. تو قرن 19 گفتمان تبدیل شد به ایدئولوژی. تو قرن 20 ثمره شو داد، یعنی تمدن ساختن بر این مبنا. آخر قرن 20 هم رسیدن به اینجا که آقا دوره ایدئولوژی تمام شده، عصر نسبی گرایی، هر کسی به منافع خودش بیاندیشه، هر کسی بر اساس جهان‌بینی خود، ما اپیستمه‌های مختلف داریم، هر کسی تو جهان خودش داره زندگی میکنه، هیچ کس راجع به هیچ کس هیچ نوع داوری نمیتونه بکنه منطقا و اخلاقا هم نباید داوری کنه. یه وقتی حق به تعریف مدرن، متافیزیک مدرنیته داور اصلی بود، یه دوره‌ای هم که شد گفتن آقا همون کاری که متافیزیک مدرنیته با متافیزیک مسیحی کرد، امروز در عصر پست مدرن ما با متافیزیک مدرنیته میکنیم. یعنی ما متن معیاری و متافیزیک مرجعی نداریم، هیچ اتوریته‌ای وجود نداره، هر کسی اتوریته خودش است. خب حالا عرض من اینه، اونجا رمان نویسش یه متفکر درجه یکی تو 5-6 رشته، اینا که عرض کردم ارتباط و هنر با اخلاقیات و اعتقادات و شخص بود، تربیت شخص. یه مثال عرض بکنم راجع به ارتباط هنر با موقعیت اجتماعی و تأثیرات تاریخی فرهنگیش. یه مثال از ادبیات ایران میزنم، یه مثال هم از مکاتب ادبی هنری غرب میزنم، عرضمو تمام میکنم، اگر اشکالی فرمایشی بود فرصت این باشه من میشنوم. ببینید اینکه مکتب های ادبی و هنری، حتی سبک های ادبی و هنری متأثرن از شرایط نه فقط فردی که تا حالا گفتیم، یعنی به ایمان و اخلاق و اعتقادات و جهان‌بینی شخص هنرمند چقدر مربوطه، به علاوه چقدر مربوط و متأثرن از شرایط اجتماعی و خصوصیات ادواری تاریخی چقدر مؤثرن. من ارجاع میدم دوستان رو به کتاب سبک شناسی مرحوم ملک الشعرای بهار، راجع به ادبیات در عصر خودش و سبک‌های مختلف بحث میکنه که حتما دیدید دوستان. راجبه یه جایی اشاره میکنه که چرا در چه دورانی چه سبک‌هایی به وجود آمد و به وجود میاد، که چقدرش مرتبطه با شرایط و موقعیت‌های اجتماعی، تاریخی، سیاسی، حتی اقتصادی اون دوران. مثلا شعر قبل از حمله مغول با شعر بعد از حمله مغول چه تفاوت‌هایی میکنه در ایران، در ادبیات ایران. اینکه استیل یا سبک اصلا چیه و چطور پیدا میشه، فلان اثر یا فلان هنرمند، حتی میگن فلان دوره تاریخی در هنر، مثلا چرا سبک ها در این دوره بیشتر حماسی است، در فلان دوره بیشتر عرفانی و تغزلی است، این دقیقاً چیه و چراست. این مثالا رو من عرض میکنم و میخوام نتیجه تایید بگیرم برای عرضم که ارتباط اجتماعیات با هنر، تعهد هنرمند با اجتماع، نه فقط اینکه شما لازم نیست توصیه بکنید، بلکه کافی است توصیف بکنید، یعنی امر اجتناب ناپذیره، همیشه بوده در غرب و شرق عالم اینجوری بوده. سبک البته تعریف منطقی دقیقی نشده، ولی بالاخره تفاوت نحوه های بیان، تفاوت حساسیت ها، نوع زیبایی شناسی و نگرش ها سبک های مختلفی رو ساخته. تمایز نرم ها و هنجارها، حتی اعتقادات، به تمایز بین استیل های ادبی و هنری منجر شده. مسئله هنر فقط زیبایی شناسی و هنر فردی در خلوت و خلاقیت فردی نیست، به بسترهای انسانی، ایمانی و تاریخی و اجتماعی، همه اینا تو زیبایی شناسی اثر میگذاره، فل جمله البته نه بل جمله. مثلا اینکه شعر قرن چهارم و پنجم در ادبیات فارسی چرا با شعر قرن هفت تا نه این همه متفاوته، با قطع نظر از اینکه شاعرش کیستا، چرا در قرن چهار و پنج شعرها از قرنهای بعد متمایزن، شباهت الفاظ و هم خانوادگی شدیده، و چرا بیشتر شعرها در این دوران به شکل قصیده و قطعه سروده شده، ولی شعر قرن 7 تا 9 بیشتر به سبک عراقی است. اینا رو ملک الشعرا خیلی قشنگ بحث کرده، چرا در شعرهای قرن 7 تا 9 بیشتر به سبک عراقی است، غزل بر قصیده میچربه، شعرها عرفانی تر شده، مفاهیم اسلامی تو شعر ایران حضور عمیق‌تری پیدا کرده، و شعرهای بعد از یورش مغول و تاتار جهتگیری و رنگ و بوش چرا عوض شده با 100 سال پیش، 50 سال پیش اینقدر تغییر کرده. چرا قرن 11 و 12 سبک هندی رائج شده و زبان شعر مردمی تر شده؟ چرا قرن 13 که قصیده ها به سبک خراسانی است، غزل ها به سبک عراقی، هر دو هستند، ولی تو دوره بازگشت ادبی مختصات شعر کاملا اجتماعی تر و انتقادی تر شده؟ چرا دوره مشروطه به بعد سبک های ادبی تغییر کردن که همه میدونیم تحت تاثیر ترجمه و موج سیاسی فرهنگی که از غرب آمد اصلا چیزی به نام شعر سپید به وجود میاد، یعنی قطع رابطه بین شعر با نظم، ارتباط تحولات تاریخی اجتماعی اعتقادی با استیل‌های ادبی و هنری. وقت اونجا توضیحاتی که دادن حالا اهل فن و بعضی از آقایون متأخرین هم من دیدم در کتابشون، وقتی غزنوی‌ها هستن ادبیات ایران شعر فارسی چه رنگ و بویی داره، وقتی غزنوی‌ها میرن سلجوقی‌ها میان ادبیات و فرهنگ خراسان میاد به سمت مرکز ایران فعلی، شعر و نثر چه تغییرات پیدا می‌کنه، قرن 6 چه وضعی پیش میاد که شعر سبک عراقی و سبک خراسانی داریم، سبک آذربایجانی اضافه میشه، اینا همه براش میشه حتی زمینه‌های اجتماعی تاریخی و فرهنگی براش پیدا کرد. همش خلاقیت نفس شاعر در خلوت خودش نبوده. و ازش میخوام نتیجه بگیرم که شما نگید شعر ادبیات یا هنر دو قسم است، متعهد به امر اجتماع یا بی تعهد به امر اجتماع. اصلا اینجوری نیست. تمام اشعار و هنر و ادبیات متعهد به اجتماع ان، متأ نوع و جهتگیری و سمت و سوی تعهدشون با هم متفاوت و متضاده. و بین حتی اشخاص که حالا مثلا رودکی و عنصری هر دو به سبک خراسانی شعر گفتن، ولی این چطور و اون چطور؟ حالا بنده که شعرشناس نیستم اینا رو متوجه ممکن نشیم، به ما یه شعر میخونن نمیفهمیم، میتونیم بفهمیم این شعر مال چه قرنیه و مال کیه احتمال قوی. اما خب اینا که شعرشناسن میفهمن سبک های تاریخی هویت دارن، سبک های اجتماعی، سبک های فردی هم هویت دارن. لذا اونا محاله مثلا بین شعر فردوسی و خاقانی و نظامی و صائب و سعدی اشتباه بکنن. اونا محال اشتباه بکنن چون میشناسن فرد رو. همونطور که در علم حد بین حدیث شناسان ما توی فقه و روایت، تو روایت حدیث شناسان ما معمولا تشخیص میدن مجتهدین که فلان روایت، یعنی شما براشون یه روایت رو میخونی تشخیص میتونن بدن که فلان روایت یا فلان عبارت و تعبیر نمیتونه مربوط به قرن اول هجری باشه، این مربوط به قرن سوم هجریه، این تعبیر نمیتونه از قول رسول الله مثلا نقل شده باشه، این مربوط به زمان امام صادق، مربوط به زمان امام عسکریه. چیه این وسط؟ آشنایی و وقوف به ارتباط بین حتی تعبیر، نوع تعبیر، نوع روایت با زمان و شرایط اجتماعی و تاریخی. یا مثلا از مکتبای ادبی هنری غرب بزنم ارزم خط بکنم که حالا شما با اینها آشناترید، ما متاسفانه کمتر با سبک های ادبیات و هنر ایرانی آشناییم، بیشتر همین که ترجمه میشه ماده نداریم، هر چی ترجمه میشه همونه. که واقعیت هنر بی گرایش، ادبیات بی تأثیر و تأثر وجود نداره و تعهد یا تعامل هنر و ادبیات با هم وضعیت روحی ایمانی فرد هم به وضعیت اجتماعیش مربوطه. کسانی که با تاریخ ادبیات و هنر، مکاتب ادبی هنری آشنا هستن در غرب، اینو میدونم تو کتابایی که الان به همین عنوان وجود داره، حتما اینجا هم تدریس میشه، اونا خیلی واضح اینا رو توضیح دادن تو این کتابا. مطابق باید بهش توجه بکنیم و بعد ازش نتیجه درستی به نظر من بگیریم. ببینید مثالایی که زدن، مثلا اینا مثالای بنده نیست، همه تو همین کتابا هست که در اختیار شماست. من میخوام این نتیجه، فقط این نتیجه‌ای که ازش میگیرم تایید بکنم. ادبیات و فرهنگ لاتین در عصر امپراتوری روم که گفتمان غالبه، به چه دلایل فرهنگی، سیاسی، مذهبی از قرن 11 12 به بعد جاشو میده کم کم به ادبیات‌های ملی در اروپا، به شکل موج، به شکل یک نهضت. یعنی ادبیات و هنر انگلوساکسون، جرمن، فرانسوی، اسلاو، ترکی، اینا کم کم پیدا میشه. چرا قبلش پیدا نمیشد؟ اینا چه ارتباطی دارن اینا با فروپاشی کلیسای کاتولیک؟ چه ارتباطی دارن با فروپاشی روم مقدس؟ چه ارتباطی دارن با منازعات مذهبی پروتستان و کاتولیک؟ قرن 17 و 18 که تقریبا تمام این مکتب‌های ادبی هنری که الان ثبت شدن توی تاریخ ادبیات و هنر امروز به ما و شما تدریس میشه، همه اینا در قرن 17 و 18 تقریبا همشون در قرن 17 و 18 به بعد ثبت شدن. در قرن 17 و 18 چه اتفاقی تو اروپا افتاده؟ یه زلزله بزرگ تو عرصه معرفت شناسی، فلسفه، دین، اخلاق و بعد اقتصاد و سیاست و بعدم کاملا تو زیبایی شناسی و ادبیات و هنر خودشون نشون داده. اگر شما ارتباط بین اون زلزله تو عرصه معرفت شناسی رو با این تحول تو عرصه رمان نویسی متوجه نشیم، ما غفلت بزرگی کردیم از جهتگیری و ماهیت هنر و ادبیات. چقدر کتاب نوشتن راجع به کلاسیسیسم فرانسه چون دیگه تقریبا قله برجسته کلاسیسیزم در اروپا مال فرانسه است، ادبیات و هنر فرانسوی و ارتباطش با فرهنگ درباری لوی 14. بعد پدید آمدن دعوای رمانتیک و کلاسیک. دعوای رمانتیک و کلاسیک فقط بعد هنری و ادبی نداشت، ریشه معرفتی و فلسفی داشت، بعد اخلاقی و حقوقی هم داشت و جلوه بسیار مهم سیاسی هم در همون دوران در اروپا داشت. یه بسته است، یه بسته بوده، اینا همه به هم مربوط بودن. احیای هنر کلاسیک که ریشه های رومی یونانی داشت با شعار اومانیسم در قرن 17 در عرصه شعر و ادب و هنر وارد میشه، تبدیل میشه به یک جریان. جنبش هنر و ادبیات اومانیستی در تقابل با ادبیات مذهبی مسیحی قرون وسطا شکل میگیره و میدونن اومانیستای اولیه اصلا زبان توده ها رو تغییر میکردن، هنر ملی رو قبول نداشتن، اصلا تزشون بازگشت به ادبیات لاتین بود که ادبیات اون موقع دیگه ادبیات اشراف بود، توده مردم با این ادبیات رابطهشون قطع شده بود، مثلا نمیفهمیدن. ولی همین بعد از دو قرن، تو قرن مثلا 16 و 17، این بازگشت به ادبیات لاتین قبل از مسیح باعث تولید یک جنبش وسیع ادبیات و هنر ملی اومانیستی در اروپا میشه. دوستان میدونن اصلا آشنایی غرب با ادبیات لاتین هم از طریق مسلمونا بوده. اینو میدونین؟ یعنی آشنایی غرب جدید که اینا شروع مدرنیته رو از جمله یکیشو میگن آشنایی با ادبیات کلاسیک، ادبیات کلاسیک لاتین، یونان و روم و با فلسفه یونان، آشناییشون با همه اینا از طریق ترجمه های عربی اسلامی بوده. یعنی برای اولین بار غرب جدید نهضت بازگشت به ارسطو رو که بعد یه ارسطوی ناتورالیزه شده کم کم منجر میشه و میره به سمت سکولاریسم، اولین بار آشناییشون با هم با فلسفه و هم با ادبیات یونان که اینا به عنوان منشأ جریان‌های اومانیستی در غرب شناخته شدن از طریق مسلمان‌ها و ترجمه جهان عرب بود و از طریق تمدن اسلامی با گذشته خودشون آشنا شدن. میگه تاریخ مکاتب ادبی و هنری با تاریخ فلسفه و تاریخ سیاسی غرب کاملا هماهنگ است، کاملا هماهنگ و مرتبطه و متعامله. رمانتیسم در عرصه ادبیات و هنر کی پیدا شده در اروپا؟ دقیقاً وقتی که انقلاب‌های مدرن در اروپا در قرن 18 داره اتفاق میفته، یعنی پدیده فلسفی سیاسی در قرن 18. این شعار رومانتیکا، بیان آزاد احساسات، این شعار اصلی رومانتیکا، بررسی کنین ارتباطش با انقلاب فرانسه، بررسی کنیم ارتباطش با رشد فرهنگ بورژوازی و سرمایه‌داری جدید، بررسی کنیم نسبت بورژوازی نوکیسه با اشرافیت فئودالیته رو، با نسبت بین رومانتیکا و کلاسیکا. اینا دو نوع هنر و ادبیات بود، هر کدوم نماینده یکی از دو طبقه بود و اون نوبت شد به این، اون نوع زیبایی شناسی به این نوع زیبایی شناسی. بعد همینطور رئالیسم ادبی هنری واکنش در برابر رومانتیکاست با شعار هنر برای هنر که ناشی از زیبایی شناسی کانته. شروع میکنن رئالیستا نقد کردنش، آقا از درونگرایی بیایم به سمت بیرونگرایی. این مرتبط با چی بود؟ مرتبط با رشد پوزیتیویسم در اروپا. یعنی تو عرصه معرفت شناسی پوزیتیویسم رشد میکنه، تو عرصه هنر شروع میکنن به برچیدن دامن رومانتیکا. اینا همه به هم مربوطه و اواخر قرن 19 که ناتورالیسم میاد به همین شکله، تا نمونه آخرش این جریان بعد از جنگ جهانی اول و دوم در غرب، جریان داداییسم و مکتب دادا که صریحاً توضیح دادن این مکتب جمع میخ و سیخ و سنجاق و قلم و همه چیز به هم دیگه، این در چه مقطعی و با چه اهدافی به وجود میاد. چون اینو مثلا به عنوان هرج و مرج، ایده هرج و مرج در هنر و ادبیات، یعنی تروریسم ادبی و فرهنگی شناختن. ولی من عقیدم اینه که یک عکس العمل طبیعی بود به پوچگرایی که به جنگ زدگی و به طبیعت زدگی که در اروپا در قرن 20 به وجود آمد و به اوج خودش رسید. مکتب داداییسم یعنی تهوع ادبی و هنری است. یعنی میگه اون چیزی که به خورد ما دادید دیگه وقتشه که بالا بیاریم. یه واکنش طبیعی است. حتی داداییسم و مکتب دادا هم یه جنون و دیوانگی نیست. خب اگر در هم در ادبیات و هنر غرب، هم جنبندی بخوام بکنم، هم در ادبیات و هنر غرب، هم در ادبیات و هنر خود ایران و شرق، شما دو تا ارتباط قطعی میبینید بین اثر هنر، یک بین هنر و هنرمند به لحاظ روانشناسی هنرمند، اخلاقش، عقائدش، جهانبینیش. هر هنری از هر هنرمندی صادر نمیشود، یک. و اگر دوم ارتباط میبینید بین هنر هنرمند با موقعیت حتی تاریخی اجتماعی حتی بگید طبقاتیش، حالا من نمیخوام به نگاه طبقاتی و مارکسیستی به مسئله داشته باشم، ولی تأثیرش رو نفی نکنیم به طور کامل، به طور کامل نفی نکنیم، فی الجمله بپذیریم با توضیحات و تبصره هایی. اگر ما این دوتا اصل رو من تمام بحثم برای بود که این دوتا روشن بشه، یک هنر گسیخته و گسسته از عقیده و اخلاق و جهانبینی و سطح روحانیت هنرمند معنا ندارد، هنر تابع هنرمنده، از یک هنرمند شریف هنر شریف صادر میشه، از یک هنرمند پست هنر پست صادر میشه، بقیهش هم بهانه است که جلوی منو گرفتن یا نگرفتن. جلوگیری از بیرونم نمیشه کرد، راهاشو پیدا میکنن، انواع راهاشو پیدا میکنن که از قانون فرار کنن. باید با تربیت و فرهنگ مشکل باید از درون حل شه، از بیرون خیلی با قانون نمیشه حل کرد، مگر در یه حد اقل، یه نصاب حد اقلی، یعنی جلوی تخلفات خیلی 100% رو میشه گرفت، ولی نمیشه جهتگیری و هویت اساسی هنر و ادبیات توی کشور با ویراستاری فقط اصلاح کرد. باید توی خانه تولید، تو دانشگاه، اینجا باید کارا درست بشه. اگه اینجا درست شد، وقت از این نتیجه میگیرم ضرورت تهذیب نفس رو برای هنرمند، یه هنر شریف بدون یک هنرمند مهذب امکان نداره. اصل دوم این بود که هنر به طور جبری و اجتناب ناپذیر، به طور تکوینی و غیر قابل امتناع در تعامل با جامعه، تاریخ و موقعیت سیاسی و اجتماعی اطراف خودشه. هنرمند 100% ایزولی اصلا وجود نداره و هنر 100% انتزاعی امکان نداره. میزان تأثیر و تأثر با خارج کم و زیاد میشه، اما حتما وجود داره. و بنابراین این که این شعار، چون شعار هنر برای هنر توی ایران بدجوری فهمیده شد، فکر کردن هنر بنای هنر، اصلا تولید شد این نظریه برای تعارض با هنر ایدئولوژیک، در حالی که دوستان بهتر از من میدونین پیدایش شعار هنر برای هنر اول در تعارض با هنر انقلابی و ایدئولوژیک و اینا نبود. تو کشور ما الان به این شکل مطرحه که آقا هنر برای هنر مهمه، نه هنر متعهد به سیاست و ایدئولوژی و عدالت خواهی و اینا. عدالت خواهی کار اجتماعیونه، کار سیاسیونه، چه ربطی به هنر داره؟ اصلا تو ایران اینجوری مطرح شد، ولی دوستان میدونن توی تاریخ اروپا ایده هنر برای هنر اتفاقا برای دفاع از ساحت زیبایی شناختی بود، یعنی اینو به اینو شعار رومانتیکا بود، تحت تاثیر معرفت شناسی و زیبایی شناسی کانت به وجود آمد که آقا عرصه هنر رو اساسا از عرصه فلسفه و همه اینا میشه عرصه مستقل بشماریم و ما یه چیزی به نام وجدان زیبایی شناختی داریم اساسا. به یه معنا تازه شعار خوبی هم بود، برای که میخواست بگه آقا برخوردهای چکسوفتی و ابزاری و بازاری با هنر خیلی نکنیم، خیلی ارزش گذاری رو هنر بر اساس منفعت و سود خیلی نباشه، هنر خودش به ذات باید هدف باشه. این شعار رومانتیکا بود، در برابرش جریانایی که نگاه های ابزار انگاری به هنر میکردن. الان تو جامعه ما شعار هنر برای هنر یه معنی دیگه پیدا کرده، مثل که یه عده‌ای شدن طرفدار هنر ایدئولوژیک، بله، که آقا هنر باید به سیاست و عدالت و اخلاق و اجتماع و طبقات و اینا هم توجه داشته باشه، یه عده هم بشن طرفدار هنر برای هنر به این معنی که شما نباید به هنر رو مخلوط کنی، باز تفکیک هنر از سیاست، تفکیک هنر از اخلاق، تفکیک هنر از عدالت خواهی، این هم غلط. ما عرض کردیم چون این چیزی وجود ندارد، هنری که منشأش نه نفسانیت باشد نه عقلانیت وجود نداره. شما فقط باید انتخاب کنی بین دو نوع هنر، سه تا انتخاب نیست، دو تا انتخابه، سه تا انتخاب نیست که من هنر رحمانی رو انتخاب کنم یا هنر شیطانی رو یا هنر بیطرف و خونسا رو. چیزی به نام هنر بیطرف وجود نداره واقعا، نه به لحاظ سیاسی اجتماعی، اصلا انقلاب و سیاست و اجتماع همه رو بذاریم کنار، همه رو بذاریم کنار، با اونا کار ندارم الان. حتی مفهوم هنر برای هنر هم به مفهوم یه هنر انتزاعی نیست، یعنی از توش همچین نتیجه‌ای نمیشه گرفت. و من نمونه تاریخی آوردم برای شما که هم در ادبیات هنر شرق هم در ادبیات هنر خود ما چه اتفاقی افتاده. شعر رو شاعر رو از روی شعرش میشه شناخت، رمان نویس از روی رمانش، به لحاظ فردی و به لحاظ اجتماعی هم اونایی که اهل فنن هنرشناسن اونا میتونن بگن به شما که این رمان در قرن 17 نوشته شده، این نمیتونه مثلا در قرن 6 میلادی نوشته شده باشه این داستان. ما چون بنده چون اهلش نیستم نمیدونم، شما حالا اساتید اینجا تشریف دارن، بزرگان همه اینا میتونن بفهمن، بنده نمیفهمم، ولی اونا میدونن، اساتید میدونن که این شعر نمیتونه مربوط به قرن 3 هجری باشه، مربوط به قرن 5 هجری باشه، این مربوط به این قرن باید باشه. همونطور که حدیث شناسا میگن، به شما میگن که این کلمه یه تب، من خودم یادم میاد جلسه روایتی رو مشهور بود که از امام صادق در یک جلسه بحث شده بود، یک از بزرگان که حدیث شناس اینا هستن، ایشون فرمودن که این حدیث نمیتونه از امام صادق باشه، برای که اساسا این تعبیر، این عبارت اصلا در قرن دوم هجری، در آخر قرن اول هجری، قرن دوم، اصلا مستعمل نبود و استفاده نمیشد بین مردم این کلمه و این مفهوم. مثلا تعبیر عشق، تعبیر عشق به این معنی که امروز مطرحه، ما تقریبا تو روایاتمون جز دو سه مورد نداریم که راجع به همونای هم بعضی اساتید فن تو سندش خدشه میکنن. کلمه عشق این معنی و باری که الان داره بین ما، مفهوم عشق، این مفهوم یه روایتی به شیخ بزرگان وقتی میخونم که آقا این روایت اینجوریه، ایشون میفرمودن که اگر راجع به سند روایتم برای من خیلی محکم صحبت بکنم بس کنم، باز من درش تردید میکنم، برای که اصلا ابایی تعبیر عشق در این قرن، در این دوره و در اون محیط به این معنا اصلا به کار نمیرفته. شما عین اینو راجع به آثار ادبی و هنری هم به نظرم میشه به کار برد. یه نکات زیادی من اینجا یادداشت کرده بودم، متاسفانه نشد که خدمتتون عرض بکنم، حالا اگه وقتی فرصتی بود اونم عرض میکنم، به بحث و نقدم میگذارم. ولی آخر پیشنهادی هم که میکنم عرضمو ختم بکنم اینه که نمیدونم چقدر اینجا به نظریات فلاسفه و عرفا دست شما در نکنه و منطقیین و حتی اخلاقیون اسلامی، اون جاهایی که دیدگاهشون به هنر مربوطه چقدر اینجا بحث میشه، تدریس میشه، اینو من نمیدونم. و اینکه در عرصه شعر و موسیقی و معماری و هنر چه نظریه پردازی هایی کردن، اینکه خلاقیت و هنری از نظر فیلسوفان و عرفای اسلامی تفاوت و شباهت‌هاش چیه با هنر یونانی، با هنر مسیحی قرون وسطایی، با هنر مدرن، با هنر پست مدرن، اینکه شباهت‌ها و تفاوت‌های اسلامی‌ها با یونانی‌ها در باب هنر و شعر و خلاقیت چیه، اینکه از نظر اونها خلاقیت هنری چقدر از سنخ محاکات و چقدر کپی برداری از طبیعت، چقدر الهام و اشراق مابعد الطبیعی است، چقدر کلاسیک و تجربی است، چه نسبتی با ادراکات بشر داره، هنر چه نسبتی با عقل، تجربه و تخیل داره، چه نسبتی با عقل عملی و با نفسانیت بشر داره، هنری که منشأش عقلانیت و هنری که منشأش نفسانیت، هنر چقدرش اساسا عقلی است و چقدرش وهمی، خیال متصل و منفصل در نظریه عرفای اسلامی چه سهمی در هنر داره، جذبه و سکر و حالات قدسی و مکاشفات عرفانی چه سهمی در هنر دارن، چه سنخ هنری رو تغذیه میکنن، شیاطین و اوهام و نفسانیت ها چه نوع هنری رو میپرورن در دنیا و الان بازار هنر در دنیا در اختیار اوناست، زیبایی شناسی چه ارتباطی داره با اسماء و صفات الهی، نظر متفکران اسلامی درباره زیبایی و جمال، درباره وحدت وجود و وحدت شهود و فتوحات معنوی، نظرشون در این که تجربیات طبیعی شخصی و کلاس و استاد و تمرین و حتی ضریب هوشی هنرمند چقدر دخالت داره در هنر، و بحثای خیلی مهمیه که اینا به نظرم باید یه وقتی تو دانشگاه ما تبدیل بشه به کلاس‌هایی و افرادی صد متخصص 100%، همونطور که با جزئیات راجع به یک پاراگراف از کانت تو عرصه زیبایی شناسی 3 ساعت بحث می‌کنیم و بسیار هم با ارزش و محترمه و باید 3 ساعتش هم بشه 6 ساعت، اما حداقل نیم ساعت هم بتونیم نظریات حکما و عرفای اسلامی رو راجع به مسئله زیبایی شناختی، راجع به موسیقی، ارتباطش با ریاضیات، با فلسفه، ارتباطش با تهذیب نفس. و یه چیزی هم اینجا یادم رفت اینو عرض بکنم راجع به موسیقی، چون گفتم نه فقط تولید کننده هنر، هنرش با شخصیتش و اخلاقش و عقایدش مربوطه، مصرف کننده هنر هم همینطوره. دوستان دیدین غزالی تو احیاء العلوم و بعد مرحوم فیض کاشانی توی المحجت البیضا که شرح شیعی در واقع بر احیاء العلومه، هر دو روی این قضیه موسیقی بحثی دارن. الان من الان شک دارم که این نظر غزالی است که فیض کاشانی هم قبول میکنه یا نظر خود مرحوم فیض، الان شک کردم، همین الان پیش پای شما. اونجا میگه که موسیقی های متشابه که به لحاظ فقهی حرمت 100% هستن، چون بعضی موسیقی ها هستن که 100% آثارشون تولید خشونت و شهوت هست در شنونده، هیچ آثار دیگه ندارن، اختلال روانی و اخلاقی به وجود میارن. بعضی موسیقی ها متشابهن، بعضی موسیقی ها متشابهن و وقت اونجا این تعبیر داره، خیلی تعبیر زیبایی، البته اینجا این فتوای فقهی نیست، من این عبارت به نظرم خیلی قشنگ اومد که نه فقط اخلاقیات تولید کننده یا هنر در هنرش تأثیر داره، اخلاقیات مصرف کنندش هم همینطوره. اونجا میگه راجع به موسیقی های متشابه اگه از من بپرسید، من میگم شخص تا شخص فرق میکنه. بعضی از موسیقی ها هستن که برای یکی به لحاظ فقهی حرامن، یعنی به لحاظ اخلاقی مضرن، برای یکی عیبی نداره. اونایی که بیین و به حساب حرام بیینن نه، اونایی که متشابهن. بعد یه تشبیه قشنگی میکنه، میگه که این نوع موسیقی مثل یه چوبی است که شما باهاش میشورونی شخصیت شنونده رو. میگه چطور اگر شما یه تنگی، یه ظرفی داشته باشید پر از اطریات، پر از گلاب، وقتی که یه قاشق توش هم بزنید بوی عطر بلند میشه، و اگه یه منجلاب باشه، یه منجلاب باشه، شما با یه چوبی منجلاب رو بشورونی بوی عفونت بلند میشه. میگه بعضی موسیقی ها هستن، موسیقی های متشابه، که شما شک میکنی حلال یا حرام. آقا اینجا دیگه حلال و حرام تو این نوع موسیقی، حلال و حرام شخصی نه نوعی، و این کاملا بستگی داره، غیر از اینکه به نوع تولید کننده اون هنر و موسیقی، اون کسی که اینا رو تولید کرده، از این طرف کاملا ارتباط داره با مصرف کنندهش. میگه اگر شخصیت تو معطره، این موسیقی شخصیت تو رو میشورانه و بوی عطر بلند میشه، به تو احساس خوب و انسانی دست میده. اما همین رو ممکنه یه آدم بیمار، بیمار روحی و اخلاقی همین موسیقی رو گوش کنه، مثلا چون شخصیتش یه منجلابه، شما مثل که منجلاب رو هم زدی بوی گند بلند میشه، با اینکه یه امره، ولی یعنی هم حتی تو مصرف کننده یه هنرم این مسئله دخالت داره. من عذرخواهی باید بکنم از اینکه هم جلسه طول کشید، هم مخصوصا بعضی اساتید بزرگوار اونجا تشریف دارن که بنده واقعا نسبت به اونا احساس شاگردی میکنم و هم تعجب میکنم و هم تشکر میکنم که تشریف آوردن و عراض بنده رو تحمل کردن، و جدا عذرخواهی میکنم. اون چی که بنده گفتم، من نه دانشجوی هنرم، نه استاد هنرم، نه در این قضیه خودم رو مطلقا صاحب نظر میدونم، و واقعا اینجا باید بیام چیزی بیاموزم، و معمولا هم هر چیز کتبی منتشر، مقاله و کتابی تو عرصه‌ای که به درد من میخوره که به نحوی با فلسفه هنر و اینا مربوط باشه، گیرم بیاد میخونم و استفاده میکنم و خیلی مدیون و متشکرم. اینجا من فقط خواستم عرض کردم به عنوان کسی که توی عرصه دیگه‌ای داره کار میکنه، این تعبیر قشنگی که آقای دکتر اینجا فرمودن یک کسی بیاد بیرون از عالم دانشگاه و هنر که با یه افق ذهنی دیگه از بیرون، که چون گاهی آدم یه آدم ناشی نادانی از بیرون وارد میشه به یه جایی، ممکنه یه چیزی به چشم اون میاد که شما که اینجا هستید و همه هم اهل علم و فنید، همو به چشم شما نیاد. بعدش هم همینطوره، دیدید یه نفر وارد یه خونه میشه، در همون لحظه‌ای که وارد میشه یه چیزی به ذهنش میاد، مثبت یا منفی، که اهل اون خونه بهش توجه اونقدر شاید نداشتن، چون این از بیرون آمده، بیگانه است، ذهنیتش یه جوری دیگه است، زود تفاوت‌ها رو متوجه میشه. بنده اون چیزی که عرض کردم فقط به این عنوان بود، و الا مطلقا هیچ عقیده ندارم، اون چیزی که گفتم نه حرفای نوعی بود نه حرفای مهمی بود، فقط از این جهت که یه آبری از بیرون دانشگاه هنر داره رد میشه، شما بگی حالا یه آبری رد شد، این اومد اینجا، به چشم این آدم مبتدی چی میاد، ببینیم اینم چجوری نگاه میکنه به قضیه. فقط از این جهت که یه تجربه‌ای باشه برای شما، با یه نوع نگاهی هم خلاص آشنا شده باشید، اینا رو من عرض کردم. عذرخواهی میکنم از اینکه وقت شریفتونم خیلی گرفتم، ببخشید. که صلوات بفرستین. فرمودن نظر شما راجع به آثار هنری برهنه که از شاهکارهای تاریخ هنر بودند، مانند داوود میکلانج و آثاری از این حیث، از این قبیل چیست؟ ببینید اتفاقا اون چی که حالا ما خوندیم و شنیدیم، یکی از سوالات و اشکالاتی که مطرح میشد، تفاوت هنر بعد از رنسانس با هنر مسیحی کلیسایی، یکیش همینه. مثلا مدرسه آتن که
رافائل فکر می‌کنم از اون دیگه این تصویری که کشیدن که راجعش یه بحث مفصلی هم شده که چطور بزرگ نوابق و بزرگان و متفکران در طول تاریخ و همه رو توی یه تصویر جمع کرده و خودش کجای تصویر وایساده تو تابلو و داره به چه نگاهی نگاه می‌کنه به اینا. یعنی تو این تابلو یه نوع جهان‌بینی نهفته است. یه مثال واضح‌تر من بزنم، شما مجسمه‌های مسیح و مریم رو که حالا اینا رو اساتید فن گفتن، مجسمه‌های مسیح و مریم، مجسمه‌هایی که از مریم مقدس مال دوران قرون وسطاست با مجسمه‌هایی که از مریم کشید تهیه شد یا نقاشی‌هایی که کشیده شد بعد از دوره رنسانس، مریمی که توی مجسمه‌ها و نقاشی‌های دوره قرون وسطاست یه مریم کاملاً محجوب نورانی و زیباست، خوشگل ولی نیست. مریمی که بعد از دوران رنسانس میکشن، شما دیدید توی مجسمه ها و تصویر، من خودم دیدم هم توی هم بعضی دانشگاه هاشون معماری کردن، تو بعضی موزه ها اینا رو از نزدیک هم دیدم، مجسمه مریم در حالی که برهنه است، عیسی تو بغلشه، بعد یه مرتبه اون مریمی که پوشیده و محجبه و نورانی است، یه موجود نورانی است، یه موجود ملکوتی است، یه مرتبه میبینه یه جوری میدونه که تو مجسمه یا تو نقاشی پای مریم مثلا از زیر دامنش آمده بیرون، سینه‌ش هم بیرونه که میخواد به بچه‌ش به اصطلاح مثلا صحنه اصلا عوض شد. مریم زیبا یه مرتبه تبدیل میشه به مریم خوشگل. عیسی رو که با یه پوشش و نجابتی، عیسی که مظهر تو فرهنگ اسلامی و فرهنگ همه و فرهنگ الهی اینجوری، اصلا حضرت عیسی سلام الله علیه میدونید تنها موجودی است، نه فقط تنها پیامبری، تنها موجودی است که با همکاری مستقیم ملک و ملکوت متولد شده. یعنی پدر نداره، پدر زمینی نداره و مظهر قداست. تو قرآن هم همینطوره، در قرآن هم خیلی با تقدیس و عظمت از مسیح یاد میشه. وقت مسیحی که قبل از تو همون دوران کودکی، یا مسیحی که به صلیب کشیده شده. بله سوال داری؟ چش در خدمتون هستم. مسیحی که به صلیب کشیده شده در مجسمه هایی که بعد از رنسانس تولید شده راجع به مسیح، شما کاملا برهنه میشه، من عذرخواهی میکنم، کاملا برهنه، یعنی بدون هیچ پوششی دیده میشه. اما مسیحی که تو دوران قرون وسطا به صلیب میره، شما اصلا به بدن مسیح توجه نداری. بدن چرا بعد بدن مسیح و مریم، بدن اینا چرا اوریان میشه بعد از رنسانس؟ چرا اوریان میشه دیگه؟ شما توی این نقاشی ها و مجسمه ها و صلیب ها بیشتر از اینکه روح مسیح و مریم رو ببینی، داری بدنش رو ببینی. بعضی کسانی که در این باب نظریه پردازی و بحث کردن توضیح دادن که چرا، توضیح دادن که این موج وسیع طبیعت گرایی، ناتورالیسم و سکولاریسمیه که وارد عرصه هنر و ادبیات شده. همه امور روحانی یه مرتبه تفسیر جسمانی ازشون میشه، حتی دین، خود اخلاق. توی ادبیاتش هم همینطوره، تو شعرش هم همین اتفاق میفته، تو الهیات مسیحی هم همین اتفاق میفته. شما این مسئله که تو الهیات مسیحی به وجود آمد همه در جریان هستید که در یه دوره کم کم مطرح شد که عیسای تاریخی، دقت کنید، عیسای تاریخی دوره اش گذشت، امروز دوران عیسای تأویلی است. یه عبارت براتون آشناست، عیسای تاریخی باید جاشو بده به عیسای تأویلی. عیسای تأویلی یعنی چی؟ یعنی اصلا بنا رو بر این بگذاریم که عیسی دروغ بوده. عیسای تأویلی یعنی این، یعنی سراغ عیسی رو در واقعیت تاریخ و حیات بشری نگردید. عیسی یک واقعیت تاریخی نیست. در این حال ما محتاجیم نه به عیسی، نه به عیسی، محتاجیم به اعتقاد به عیسی، نه به خود عیسی. عیسی در کار نبود، ولی ما محتاجیم به این که به عیسی معتقد باشیم. بعد که ازش سوال میکنی به کدام عیسی معتقدی، صریحا شما تو الهیات مدرن لیبرال پروتستان، اینا که دارم میگم صدها کتاب، هزاران مقاله در این مورد نوشته شده، خیلی هاشم ترجمه شده، حتما دیدن دوستان. صریحا اونجا توضیح میده که شما اساساً راجع به الهیات مسیحی، هم الهیات عقلی هم الهیات نقلی رو باید بذاریم کنار. پس ما به چه معنا مسیحی هستیم از این به بعد؟ ما به چه معنا مسیحی هستیم اگر نه الهیات عقلی و نه الهیات نقلی وجود دارد؟ ما به چه معنا مسیحی هستیم؟ میگه ما به همان میزانی که احساس نیاز مادی یا معنوی میکنیم، نه به خود عیسی بلکه به اعتقاد به عیسی، به همان میزان معتقد میشویم و از این پس نمیپرسیم که عیسی چه بود که ما باید به او معتقد باشیم، دین چه میخواهد، خدا از ما چه خواست که ما باید آنگونه باشیم. از این بعد سوالو عوض میکنیم، صورت مسئله میشه، دقت کنید، صورت مسئله تا به حال بود نیاز ما به دین، از این به بعد صورت مسئله میشه انتظار ما از دین. فرق این دوتا خیلی بارزه. یه وقتی بشر دینی از خودش سوال میکرد من چه نیازی دارم به مسیح، من چه نیازی دارم به دین، بعد میامدن تو کلام و الهیات بحث میکردن، شروع میکردن استدلال و برهان که این جهان بدون خدا نمیتونه، بدون مبدا نمیتونه باشه، بدون قایت نمیتونه باشه و معاد، این انسان چجوریه، خالقی که این عالم رو خلق کرده اینگونه نمیتواند باشد، الهیات انتزاعی یا سلبی، و این خدا اینگونه میتواند و باید باشد، الهیات ایجابی. درسته؟ یه وقتی اینجوری بحث میشده دیگه، تو سنت الهیات همیشه اینجوری بحث شده در دنیا، مسیحی و اسلامیش تفاوتای حالا با هم داریم، تضادایی هم با هم داریم، ما الهیات مسیحی کاتولیک رو قبول نداریم، ولی شما ببینید چه اتفاقی میفته که الهیات مسیحی از دوره رنسانس به بعد، به خصوص از قرن 16 به بعد و همینطور تا الان، یه چیزی به نام الهیات لیبرال پروتستان مطرح میشه که اصلا الهیات نیست. اصلا الهیات لیبرال پروتستان نفی الهیاته، نفی تئولوژیه، همه چیز رو برمیگردونه به سوبژکتیویته و به اومانیزم معرفتی خود فرد. میگه دیگه نپرس ما چه نیازی داریم به مسیح، نپرس مسیح واقعا بود یا نبود، نپرس مسیح چرا این کارو کرد، نپرس بالاخره مسیح خدا بود یا انسان. چی بپرس پس؟ بپرس من چه انتظاری دارم از مسیح، انتظار ما از دین. این سوال فقط سوال عوض نشد، این جوابا رو هم عوض میکنه، این سوال جوابا رو عوض میکنه، چون شما دیگه در جواب سوال چه انتظاری دارم از دین و مسیح نمیتونی جواب بدی که بله مسیح خداست یا مثلا چه بوده یا چه بوده، چون تو باید چنین کنی چون نباید چنین کنی، اخلاق چنین است، شریعت چنین است، اینا رو دیگه نمیتونی بگی، چون هر کدوم از اینا رو بگی و شما چی میگه؟ میگه معیار من انتظار خود من از دین و مسیح. تو چی داری به من میگی؟ من نه الهیات عقلی رو قبول دارم و حجیت عقل رو، نه الهیات نقلی و کلیسا رو قبول دارم. مثلا الهیات عقلی و نقلی رو قبول ندارم، الهیات چیه؟ میگه تجربه نفسانی خود من، تجربه دینی من، احساس من، انتظار من، لذت معنوی من، لذت جسمانی من. بنابراین از این به بعد مسیح نیست که برای من تعیین تکلیف میکنه، منم که برای مسیح تعیین تکلیف میکنم. دقت میکنید نرو؟ اصلا یه نوع دین جدید مطرح شده، این اون دین نیست، اصلا این اون نوع دینداری نیست. هنرش هم همینطور میشه، مجسمه سازیش هم همینطور میشه. یک کتابی این آقای، این کتاب دریای ایمان که چند سال پیش منتشر شد، نمیدونم دوستان دیدین یا نه، اخیراً یه کتاب دیگه ازشون ترجمه، آقای تیوپیت اگه اشتباه نکنم، یک کشیش ملحد شده انگلیسی است. این کتاب من توصیه میکنم بخونید، از همین جهتی که من دارم به شما عرض میکنم. یک کشیش انگلیسیه که بعدنم لباس کلیسا رو در آورد و کلا مرتد شد و ملحد شد، و در این حال میگه من مسیحی ام هنوز، من یک کشیش خوب، کشیشیه که با اینکه معتقد مسیح دروغه، دقت کنید، با اینکه معتقده که مبدا و معاد و قیامت همش دروغه، در این حال بتونه یک کشیش باشه و بتونه مردم رو موعظه کنه و بهشون آرامش بده. بعد نقل میکنه میگه من یه وقتایی که هنوز کلیسا نفهمیده بود، همین کلیسا چیزا، رهبران ما نفهمیده بودن که من ملحد شدم و ملحدم، ولی لباس کشیشی هم تنم بود، می رفتم بیمارستان بالا سر یک بیماری که داشت می مرد، این بیچاره ناراحت بود که هی به من داشت اعترافات می کرد که من چه گناهی کردم، چه غلطایی کردم، حالا دارم می میرم چی میشه فلان اینا. خوب که حرفاشو زد و اینا، گفت بهش، گفتم که ببین من اصلا بهت امید نمیدم که تو زنده میمونی، نه میمیری، داری میمیری، همونطور که یه موش میمیره، همونطور که یه سگ جون میده، همونطور که یه درخت خشک میشه، من و تو با او هیچ تفاوتی با هم نداریم. ولی یه چیز بهت میگم، حداقل این چند دقیقه دیگه که با آخر عمرت، این چند ساعت و چند روز که مونده، دیگه خودتو عذاب نده، هی قصه نخور که چه گناهانی کردی. اصلا گناه و ثواب، گناه و پاداش یه کلماتی بود که ما خودمون اختراع کردیم برای که همدیگر رو وادار بکنیم یک کارایی رو بکنن یک کارایی رو نکنن. و بعد چون حرف همدیگر رو راحت قبول نمی‌کنیم نسبتش دادیم به عیسی و خدا و اینا. حالا که کار گذشته تو که دیگه فرصت تجربه مجدد زندگی رو نداری، من به تو توصیه میکنم این چند ساعت آخر، چند روز آخر رو راحت باش، سخت نگیر، عذاب وجدان نداشته باش. تو هیچ کار بدی نکردی، هر کاری که کردی حق داشتی بکنی. بعد خودش توضیح میده، میگه من بعدن از خودم پرسیدم که آیا من اینو فریب دادم، این که مرد من فریبش دادم؟ دیدم من یک کشیش بودم واقعا، او از من انتظار یک کشیشو داشت، من واقعا مثل یک کشیش بالا سرش حاضر شدم باش حرف زدم. دیدم نه اینطور نبود، من یک کشیش نبودم، چون من به هیچی اعتقاد ندارم. ولی مگه ما از کشیش چی میخوایم؟ دقت میکنید؟ مگه ما از کشیش چی میخوایم؟ میخوام یه آرامشه بده، من یه آرامشه به شکل دیگه بهش دادم، روبروش کردم با حقیقت که همه چی دروغه. من میخوام عرض کنم حتی نوع کشیش و مسیحیت و دین و اخلاق تو این دوره عوض شد. این چیز که حالا ازش تعبیر میکنن به بشر جدید و اینا، من خیلی به قضیه بشر جدید و قدیم به یه شکلی که ما یک مرزبندی تاریخی بکنیم و تعمیم بدیم به کل بشر، من قبول ندارم اینو. ولی به اینکه این نوع تفکر ماتریالیستی به وجود آمد و ظاهر دین رو هم حفظ کرد، ببخشید. خیلی خوب، این نکته که من بخواستم عرض بکنم، بله واقعا تفاوت کرده. من حالا به میکلانجلو اینا از جهت، یا وقت شما دارید از باب هنر و تکنیک و مجسمه سازیش بحث میکنید، خب بنده هم کارشناس نیستم و فرق مجسمه ها هم با هم خیلی نمیفهمم به لحاظ تکنیکی، شما استاد فنین میفهمید. ولی به لحاظ فلسفی و معرفت شناختی، این که عرض کردم اول عرض مرز کردم از روی اثر میشه صاحب اثر رو شناخت در یه مقام، یکیش هم اینجاست. یعنی چی میشه که به فاصله یک قرن یه مرتبه مسیح برهنه میشه تو مجسمه ها و نقاشی ها، و مریم که زیبا بود یه مرتبه خوشگل میشه، اون زیبایی معنویشو از دست، اون شکوه معنویشو از دست میده، مثل هنرپیشه‌های هالیوود، شکل هنرپیشه‌های هالیوود میشه. همین کاری که با اماما و اینا هم شکل عکسای از اماما چاپ میکنن، این پارسال تو عاشورا دیدم یه امام حسین از تعول فضل خوشگل هالیوودی درست کردن، و اصلا نوع ریش و آرایش و مو و اینا همه چیزای عجیبه. بعد یکی از دوستان گفت که اصلا چهره فلان هنرپیشه است، یه هنرپیشه مشهور هالیووده، گفت یه تغییرات جزئی توش دادن شده از تعول فضل. این همون دیدگاهه که ما نمیتونیم زیب تشخیص بدیم که زیبایی شکوه معنوی چه تفاوتی داره با خوشگلی و جاذبه های جنسی. تفاوتی دو تا رو نمیفهمیم، چون اون رو نمیفهمیم این رو انکار میکنیم یا حذفش میکنیم. یه سوال دیگه هم عرض میکنم که فرمودن هنر چه رسالتی در زمینه پوشش و حجاب در جامعه امروز میتواند ایفا کند. حالا نمیدونم منظورشون دقیقاً چیه، چون سوال پاسخ این سوال تقریبا روشنه. با توجه به صحبت‌های خودتان نحوه تربیت یک هنرمند متعهد به ارزش‌های حقیقی، به ارزش‌ها و حقیقت چطور می‌تواند باشد؟ آیا با نظام آموزشی ما منطبق است؟ بنده در واقع به عنوان یک منتقد نظام آموزشی فعلی اعتراض رو عرض کردم، برای همین اومدم اینجا عرض کردم. این اشکال به شورای انقلاب فرهنگی وارد، به دانشگاه هنر ما وارد، من عرض کردم اول بحثم. این خبری که دوستان دادن که تو دانشگاه لس آنجلس توی بخش دانشکده نمایش دو تا واحد درس بذارن برای سینمای آوینی در امریکا در 1999 و ما هنوز تو تهران جرأت نمی کنیم یک واحد آموزشی بذاریم، که بالاخره حالا چی گفته مثلا؟ یا عرض کردم مرحوم مددپور تو 65-6 تا کتاب و مقاله و زحمت کشیده و انتقاداتی هم بهش وارده، اینا چی گفتن؟ اصلا بیاریم اینجا رد کنیم، اینم خوبه. ولی این توطئه سکوت خیلی بده، توطئه سکوت، یعنی اصلا انگار هیچ خبری نبوده، هیچی نبوده. بعد انقلاب یک موجی، یه نهضتی تولید شد تو حوزه هنری که بچه مسلمان ها بچه های انقلاب ریختن اونجا، گفتن آقا ما یک جریان موج جدیدی ایجاد میکنیم، یه مکتب جدیدی تولید میکنیم، مکتب انقلاب اسلامی تو عرصه هنر، ادبیات، سینما، شعر، رمان. ارادهشون این بود. اولا هیچی نمیدونستن، اصلا چیزا نخونده بودن، یعنی با همون انگیزه ای که میرفتن مسجد سینه میزدن یا میرفتن جبهه میجنگیدن، با همون انگیزه آمدن تو ادبیات و هنر، دانشگاه هم ندیده بودن غیر از دو سه تاشون. خب نشستن با عشق و با تلاش کار کردن، کتاب خوندن، فیلم دیدن، زحمت کشیدن اینا. بالاخره اینو ما قبول داریم که توی دهه اول انقلاب یه چیزی به نام مکتب ادبیات انقلاب و
و بعد ادبیات و شعر مقاومت و جنگ درست شد، یا همینم قبول نداریم، همین قدرم به رسمیت نمیشناسیم. که عرض کردم اول عرضم توی غرب چقدر پدیده‌های خیلی جزئی رو اسمشو گذاشتن مکتب. یه وقتی که دوستان تو قوم میپرسن آقا اینا اینقدر تو غرب انواع و اقسام مکتب‌ها و اسم‌ها مطرحه، مثلا شما تو هنر میری اسم‌ها و مکتب‌های هنری، تو اخلاق میری مکاتب اخلاقی، توی علوم سیاسیشون میری اسم‌های سیاسی، توی فلسفه اخلاق همینطور. بعد به خودش آدم میگه که این همه اسم و مکتب، بله توش یه نوع شما تشتت و اینا میبینی، اما در این حال یه چیزی هم توش هست، نشون میده که یک جریان فرهنگی ادبی هنری خلاقه، مدام داره نوآوری میکنه. پس ما چی؟ من بهش گفتم ببین ما اگر احترامی که اینا برای خودشون قائلن به خودمون میگذاشتیم، ما خیلی بیشتر الان تو بحث‌های فقهی ما، این خیلی جالبه، تو بحث‌های فقهی بالاترین کتاب‌های فقهی اصولی که مطرح میشه تو سطح عالی درس فقه و اصول و بعد درس خارج، استاد میدونیم تو سطح میاد کتاب رو تدریس میکنه برای تفهیم متن، مثلا رسائل مکاسب کفایه، بعد درس خارج و فقه و اصول استاد میاد دیدگاه خودش رو مطرح میکنه، اگه یه متن میرم از بزرگان و قدما نقل میکنه برای رد کردنشه، میگه این اینو گفته من قبول ندارم به این دلایل، بعد طلبه باید سر درس بلند شه با استادش درگیر شه که نه شما اشتباه میکنی، مؤلف درست گفته به این دلیل، یا اصلا هر دوتون اشتباه میکنین، منم یه نظر دیگه دارم. تو درس خارج فقه و اصول تو حوزه اینجوریه، البته بعضی هم نمیتونن درست عذاب در بیارن، پیش جمع خراب میشن، بعضی هم جرئت نمیکنن حرف بزنن، چون بعضی اساتید آبروی طرفم میبرن، یعنی اینجوری نیست که شما بلند شی هر چی دلت میخواد بگی، ولی این فضا وجود داره که شما یه مرتبه بلند شی بگی آقا در عرفان ابن عربی اینو گفته، به نظر من اشتباه گفته، شما هم استاد که اینو میگید به نظر من اشتباه میگید. من میخوام اینو عرض کنم، ما چرا اینقدر جسارت و اعتماد به نفس به خودمون نداریم که تو دانشگاه و هنر راجع به سینما و ادبیات و نقاشی و معماری هم همین کارو بکنیم؟ چرا این کارو نمیکنیم؟ چرا نمیتونیم؟ این تعبد اگر بده، تعبد به غرب هم بده، تعبد به سنت هم بدون تفکر بد. خیلی خوب، خب اون تعبد هم یه تعبده، اینم یه جور تهجره، اینم یه جور تهجره که هر یه آدم درجه 3 و 4 سینماگر یه چیزی می‌نویسه، چون ترجمه شده و از اروپا آمده، این علمیه، ما باید با احترام بخونیم، با احترام حفظ کنیم، باید تدریس کنیم، باید بحث کنیم. اما اگر یه دانشگاهی، یه جوان ایرانی، یه بچه مسلمانی بلند شد یه مقاله نوشت تو عرصه سینما، یه چیزی به نام سینمای اشراقی نوشت، یه کسی آمد تو رمان و تو ادبیات یک باب جدیدی رو باز کرد، چرا کسی تحویلش نمیگیره؟ چرا کسی فراموشش میکنه؟ چرا یه باید گرسنه بمونه تو جامعه؟ اصلا من میگم احترام هیچی، آقا احترامم نمیخوام، چرا گرسنه باید بمونم من تو جامعه؟ و این خیلی جالبه، اینم بذارید بگم شما، اینم نگاه کنید از این زاویه یه بار نگاه کنید، در اکثر تاریخ نوآوری در علم و تمدن، کسانی که مکتب سازان بزرگ بودن اتفاقا آدمایی نبودن که اون رشته رو در اون دانشگاه به طور عادی طی کردن و مدرک گرفتن اومدن بالا. اینم من خواهش می‌کنم، من اینو با تجربه متوجه شدم، با تجربه متوجه شدم. شما میدونین بزرگترین کسانی که مکتب سازی کردن، پارادایم قبلی رو در هم شکستن، شالوده شکنی کردن، مکتب جدیدی درست کردن، میدونین اکثر اینا به طور آکادمیک و رسمی تو رشته ها درس نخوندن، اکثرشون اینجوری هم. برید ببینید اینایی که تو عرصه ادبیات و رمان و اینا کار کردن، اکثرشون اون رشته رو نخوندن. برید ببینید چند تا نقاش برجسته از توی دانشگاه هنر اومده بیرون. برید ببینید چند تا مبدع و مبدع بزرگ تو عرصه های مختلف تو اون دانشگاه درس خونده. طرف رشته رسمیش مثلا فیزیک بوده، مهندسی داشته میخونده، اومده تو عرصه ادبیات مکتب سازی کرده. اینا آدم های بزرگ تو غرب هم همینجوره، شرق هم همینجوره، تو کشور خود ما هم همینجوره. چند تا نویسنده قوی، این سوال، چند تا نویسنده قوی تو کشور ما میشناسین که اینا دانشجوی دانشکده ادبیات بودن؟ نویسنده های برجسته ای که الان مشهورن، همه اسمشون رو میبرین، فلان شاعر، فلان ادیب، فلان نویسنده، اکثر اینا دانشجوی دانشکده ادبیات نبودن. اکثر کسانی که تو عرصه نقاشی و مجسمه و معماری اونا کارهای بزرگ کردن، مکتب ساختن تو غرب، دانشجوی اون رشته نبودن. میدونین چرا؟ چون شما، یعنی اونایی که دارن کتابهای از پیش تعیین شده و ترجمه شده رو میخونن داخل یه سری جزمیات، اینا قدرت جزم شکنی ندارن. انقلاب‌های علمی همه از بیرون علوم تحمیل شده بر علوم. تقریبا، نمیگم تحقیقا، تقریبا هیچ انقلاب علمی
در هیچ رشته ای در سیر طبیعی و در رشد طبیعی داخل پارادایم اون علم تولید نشده. چرا؟ برای که انقلاب علمی ساختار شکنیه. کی میتونه از داخل ساختار ساختار رو بشکنه؟ هیچ کس، تقریبا هیچ کس. همه از بیرونی ساختار رو شکسته. اینایی که الان به عنوان سینماگرای همین ایران فعلی، سینماگرای بزرگن، سینماهای نه فیلمای کلیشه‌ای همطور میسازن و اینا که فیلم ساختن، سینما ساختن تو ایران که الان هممون بعد از 5 سال، یعنی بعضی فیلم‌ها هستش که بار پنجم هم آدم بازم دلش میخواد ببینش. بعضی فیلم‌ها هستن فخ شروع میشه آدم وسطاش دیگه واقعا نمیتونه تحمل کنه، باید از سالن سینما بزنه بیرون یا باید میره تو سالن با پاکت تهوع بره تو. اما فیلمای وجود داره، شما 10 باری فیلمو دیدید تو 10 سال اخیر، بازم دلت میخواد ببینیش. چرا؟ وقت اینایی که این جور فیلم‌ها رو ساختن، اینو خواهش می‌کنم یه بار برین بگردین، شما بچه‌ها که دانشجو برین ببینید اینا چند نفرشون سیر طبیعی رسمی آکادمیک آموزشی نشته رو طی کردن. اکثر اینا اصلا سینماگر نبودن، اصلا سینما نخوندن، از بیرون اومدن. اونایی که سینما خوندن ببینین چیکار شدن، حد اکثر کارمند و یه جایی استخدام شدن، دارن زندگیشون رو میکنن، آدمای خیلی خوبی هم هستن. اینا ساختار شکنی نمیتونن بکنن که. اون میاد از بیرون یه مرتبه گذاشت. ما الان عرضم اینه، میتونیم یه فضای ایجاد بکنیم که یه کسی از بیرون ما که مدرک رسمی هم نداره ولی 10 بار بیشتر از ما کتاب خونده داره تو این زمینه، خب این بیاد از بیرون ساختار شکنی بکنه و اوضاع رو به هم بریزه، یه اجازه رو نمیدیم. یه کسی داره تو رشته علوم اجتماعی، تو رشته علوم انسانی، آقا دکتراشو گرفته. خب شما دکترا گرفتی چی خوندی؟ هیچی آقا، من از اول گرفتم دانشگاه تا الان حد اکثر 50 تا کتاب خوندم، اون برای امتحان، اونم درست نخوندم. خب این آقا تو رشته مدرک رسمی نداره، تو اگه تو رشته 50 تا کتاب خوندی، این 200 تا کتاب خونده و با حضور قلب و با حضور ذهن و با عشق. خب اون مدرک نداره، تو داری. ساختار شکنا معمولا برید ببینید تو تاریخ علم و ادبیات و هنر و سینما، برید ببینید همه جای دنیا اینجوری بودن. بزرگترین فیلسوفانی که الان اسمشون رو میبرن، فیلسوف بزرگ فلانی، اصلا فیلسوف نبوده، رشتهش فیلسوف نبوده. بزرگترین بنیانگذاران مکتبای آموزش پرورش و تعلیم و تربیت، اصلا رشتهش تعلیم و تربیت نبوده. متا 10 برابر فردی که تو اون رشته کار رسمی کرده، این 10 برابر کتاب خونده، زحمت کشیده، شبا نخوابیده، منتظر مدرک و نمره و امتحان نبوده. خیلی ممنون و متشکرم. صلوات برسید.